بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل التقوى فقط نظرشون در اعمالی که دارند به خدای تعالی است که او چه میپسندد انجام دهند و چه نمیپسندد که ترک کنند. به رضایت مردم کاری ندارند. اگر عقل انسان به کمال خودش رسیده باشه و پختگی لازم رو به دست آورده باشه، به غیر رضایت الهی به چیز دیگری راضی نیست. بحث ما درباره عباد الرحمن بود، یعنی کسانی که فقط خدا رو می‌پرستند و هر کاری که باعث تقویت پرستش خدا در اونها باشه او رو مواظبت می‌کنند، مثل تواضع، و از تکبر دوری میکنند چون روح بندگی رو از اونا میگیره. راجع به تواضع، چون روح عبد بودن و بندگی رو در ما تقویت میکنه، نوبت قبل صحبت کردم. عبد همیشه در مقابل مولاش خاکساره. تا عبد خدا نشیم کمالی نخواهیم داشت. هیچ بنده ای نمیگه دلم خواست یا نظر من این است، بلکه میگه هرچه آقایم گفت، مولام گفت. هرچه مراحل بیشتری از عبودیت رو طی کنیم، کمال بیشتر و درجه بالاتری رو صعود میکنیم. پس اولین چیزی رو که از خودمون باید دور کنیم تا در وادی عبودیت سیر بکنیم، کنار گذاشتن تکبره. همون صفتی که شیطان رو رجیم و رانده درگاه الهی و لعنت ابدی کرد، تکبر. چند روایت راجع به تواضع بخونم براتون. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: چه شده است که حلاوت عبادت را در شما نمیبینم؟ چی شده؟ نمیبینم توتون اون حلاوت عبادت رو. عرض کردن: یا رسول الله، حلاوت عبادت چیه؟ فرمودن: تواضع، فروتنی. یعنی کسی که اهل عبادت متواضعه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بر تو باد فروتنی، زیرا آن بزرگترین عبادت هاست. البته تواضع علائم و ثمراتی داره که باید در بحث تواضع بهش پرداخت. تواضع هم باید برای خدا باشه و بیان کننده عظمت خدای تعالی، ولی ثمره نداره. این که انسان الله در مقابل دیگران کرنش داشته باشه اما برای خدا نباشه ارزشی نداره. یه ثمره عالی برای تواضع مطلبی است که امام کاظم سلام الله علیه فرمودن: خداوند فروتنان را به اندازه فروتنیشان بالا نمیبرد. خیلی روایت قشنگیه. شما اگه اهل تواضع باشید، خدا به اندازه تواضع شما رو بالا نمیبره، بلکه آنان را به اندازه عظمت و بزرگی خودش رفعت میدهد و بالا میبرد. در مقابل تکبر رذیله خطرناکیه. رسول خدا فرمودن منفورترین مردم شخص متکبره. کسی که استکبار به ورزه خداوند او رو پست میکنه. این تکبر و تواضع که از تکمیل کننده بحث گذشته و آیات شریفه سوره فرقان بود. عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این دوتا تکبر و تواضع از اونجا استفاده شد. در آیه 37 و 2 از سوره مبارکه فرقان یه صفت دیگری از عباد الرحمن رو بیان میکنه که اون هم نشانه دیگری از تواضع باز. یعنی من آیه 72 رو بعد از آیه 2 دارم تکرار میکنم به خاطر اینکه رابطهش یه رابطه مستقیمی است. البته اضافاتی هم داره که حالا بعدا میگم. اونجا میفهمد به این که این گروه یعنی عباد الرحمن چون بر لغو بگذرند با بزرگواری میگذرن و اذا مر رو به لغو مر رو کراما. این آیه همون شبیه آیه 3 است که عرض شد و شبیه آیه 1 و 2 است که عرض شد و شبیه آیه 3 از سوره مبارکه مؤمنونه که والذین هم عن اللغو معرضون، نه از بیهوده روی گردانند. لغو یعنی کاری که در سعادت انسان نقشی نداره. آیه می فهمد مؤمنانی که به فلاح می رسند اینها اهل کار لغو و بیهوده نیستن، اعراض می کنن ازش. آیه سوره مؤمنون. ولی در سوره فرقان که اذا مر رو به لغو مر رو کراما که اوصاف عباد الرحمنه لطیفتره. اینها کسانی هستن که هر چیزی که باعث شود عمرشون هدر بره از کنار او عبور می کنند. در جامعه زندگی میکنن، با افراد دیگه مراوده و رفت و آمد دارن، اما در مسیر لغو با اراده خودشون حرکت نمیکنن. شأن خودشون رو بالاتر میبینن، لذا با مراقبه کامل خودشون رو کنترل میکنن، مواظب هستن کاری بر خلاف میل خدا انجام ندن. از کنار نادانان و نابخردان عبور میکنن که انه چیزی نشدیدن، چیزی ندیدن. امروز متاسفانه دایره اهانت و تمسخر با وجود فضای مجازی و صفحات اجتماعی گسترده شده. زمینه مشاجره و توهین و نشر اکاذیب و غیبت و ایذاء مؤمن فراهم شده. یه وقت عرض کردم شهید در فضای مجازی داریم، یه عده در فضای مجازی شهید میشن از همین بابه. چون اگر آبروی کسی، آبروی مؤمن مثل خون مؤمنه، اگر آبروی او رو ریختید یعنی خونش رو ریختید، شهیدش کردید. تو این فضای مجازی ببینید چگونه افراد رو بی آبرو میکنن، ناجوان مردانه میتازند. اینجا بهترین حربه همینه که قرآن کریم فرمود اذا مر رو به لغو مر رو کراما. البته این رو نباید فراموش کرد که بعضی از مباحث از دایره فرد و شخص خارجه، جنبه عمومی و اجتماعی به خودش میگیره. گاهی یه حقی از حقوق یه فرد، گاهی حق خداست، حق خدا مورد هجمه قرار میگیره، مورد دشمنی بیخردان و دشمنان قرار میگیره. در این موارد نمیتونیم از روی ترس، مصلحت اندیشی، محافظه کاری بگیم بله اینا دارن لغو میگن، بعد بخوایم از کنارش به سادگی عبور بکنیم. اصلا در فرهنگ دینی ما چنین مطلبی بیان نشده که نسبت به این امور بی تفاوت باشیم. در روایتی دارد که کسی که برای خدا چهره خود را در هم نکشد آتش جهنم آن را در هم خواهد کشید. خیلی عجیبه. حضرت عباس اسمش عباس بود چون در چهره هیچ دشمن خدایی نخندید. عبوس بود. هرگز نباید سکوت کرد، بی تفاوتی داشت. بی‌تفاوتی خودش، یعنی ما اگر بی‌تفاوت باشیم باعث شدیم که به خدا و مقدسات و امثال اینها توهین بشه. گاهی افراد برای مصلحت اندیشی ها، مصلحت اندیشی های منفعت طلبانه و یا از روی ترس تمسک میکنن، بله آقا الباطل یمیت به ترک ذکره یا یموت به ترک ذکره. باطل با همین که اصلا نگاه نکنیم نبینیم، این باطل دیگه از بین میره، هیچی نگین بزرگ نشه، خود به خود این از بین میره. بله این در یه مواردی درسته، اما آیا اگر به اسلام توهین کردن، به قرآن بی احترامی کردن، حق خدا و رسولش رو لگد کوب کردن، ارزش های الهی رو نابود کردن، از روی ترس و محافظه‌کاری بگیم الباطل یموت به ترک ذکره، کریمانه از کنارش رد شیم، حق خودت هرجا بود بهش توهین شد رد شد مال خود، اما حق خدا و اسلام و احکام الهی و قرآن رو که نمیشه نادیده گرفت و آرام نشست. هر کس در این سنگر در این موارد سکوت بکنه به بیان قرآن کریم مورد لعن خداست. رسول خدا فرمود هنگامی که بدعتها در امت من پدیدار شد، پس عالم باید علمش را آشکار کند، وگرنه لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر او باد. خیلی عجیبه، یعنی عالمی که در مقابل رواج بدعت و فساد سکوت میکنه مورد لعن خدا و ملائکه و مردمه. پس سکوت در مقابل جسارت کنندگان جایز نیست، اقل او همین تظاهر و بیانیه دادن و سخنرانی کردن و اعتراض کردنه. حالتی عالم هم که اینجا گفته میشه منظور عمامه به سر نیست، عالم دینی فقط نیست، عالم اینه هر کسی که میداند، عالم هر کسی که میداند مسائل رو فهمیده یاد گرفته و میفهمد که باید دفاع بکنه، او عالمه، آگاهی لازم رو داره، باید اقدام بکنه، قیام بکنه، اگر نکنه مورد لعن خدا و رسول خدا و ملائکه و بقیه مردمه. خب همین مقدار فعلا تا این ویژگی عباد الرحمن. پس ویژگی سومش این است که با لغو و نابخردان وقتی مواجه میشن ازش کریمانه عبور میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وصلى على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین وصلى على صدیقة الطاهره فاطمه سیدة نساء العالمین وصلى على سبط الرحمه و امام الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. یکی از اعمال دائمی متقین تلاوت قرآن و عمل به دستورات قرآنه. امیرالمومنین علیه السلام در بخش دیگری از حکمت 219 هم از حکم نهج البلاغه که چند جلسه است در همین حکمت هستیم فرمودند و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا. خیلی تذکر دقیقی، یعنی کمرشکنیه. هر کی از قرآن رو بخوانه و با این همه پس از مردن وارد جهنم بشه از کسانی است که قرآن رو به مسخره گرفته. و من قرأ القرآن فمات فدخل النار، بخونه و داخل آتش بشه. فهو من من کان یتخذ آیات الله هزوا، این آیات قرآن رو مسخره کرده. یعنی قاضی قرآن باید طوری زندگی بکنه و کرده باشه که اعمالش جوری باشه که او رو بهشتی بکنه، نه که قرآن خوان باشه و اهل جهنم بشه. اگر کسی اهل قرآن بود، قاری بود، اما جهنمی شد، معلوم میشه آیات خدا رو مسخره کرده، همین خونده. خواندن قرآن برای عمل کردنه، عمل کردن به آیات، اونم از روی اخلاص. اگر اینگونه باشه شخص بهشتی میشه. در روایت داریم که چه بسا قاری قرآنی که مورد لعنت است، رب تال القرآن والقرآن یلعنه، چه بسا قرآن خانی که خود قرآن او رو لعنت میکنه، چون تو مجلس قرآن نشسته تلاوتش تموم میشه بلند میشه میره میشینه اونجا، شروع میکنه غیبت کردن، تهمت زدن، فحش دادن، بذی اللسان بودن، دروغ گفتن. یعنی که آیات در او تأثیری نکرد، توجهی نداشت. این قرآن او رو لعن میگه، تو مسخره کردی. خدای تعالی ما رو از شر خودمون نجات بده. به صلوات برس. دهم رجب المرجب سال 195 قمری، اشرف الائمه مولانا جواد علیه السلام معدن الوفا به دنیا آمد. این روز پر از خیر و برکت رو به شما تبریک عرض میکنم. مرحوم کلینی در جلد اول کافی از امام رضا علیه السلام در وصف امام جواد سلام الله علیه نقل کرده که حضرت فرمودند این فرزندی است، وقتی به دنیا آمد امام جواد، حضرت فرمودند این فرزندی است که هیچ فرزندی در اسلام با برکت تر از او برای شیعیان ما زاده نشده است. این روایت یه بحث مفصلی داره، من فرصت بیان ندارم. فقط خوندم که توجه داشته باشید. هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مثله مولود اعظم بركه على شيعتنا من. البته همه ائمه علیهم السلام به استناد زیارت جامع کبیره که فرمود و مساکن برکت الله، مسکنهای برکت الهی هستند. چنانچه امام سجاد سلام الله علیه در دعای دوم از دعاهای صحیفه سجادیه وقتی رسول خدا رو معرفی میکنه، میگه امام رحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه، او کلید برکت پیغمبر. و از باب اینکه کلهم نور واحد، همگی اونها مفتاح و کلید برکت هستن. خیلی خوب، سوال اینجا اینه، ما چگونه از برکات وجودی اهل بیت و به خصوص امام جواد علیه السلام بهره ببریم؟ جواب: باید در مسیر شعاع نور ولایت اونها قرار بگیریم، یعنی از راه و رسم اونها تبعیت فکری و عملی بکنیم تا از برکتشون بهره برده باشه. در فرهنگ دینی اهل بیت علیهم السلام وقتی که نگاه میکنیم، در معارف دینیمون، در قرآن، در اطرت وقتی نگاه میکنیم، اهل بیت سلام الله علیهم رو واسطه نزول نعم الهی میدونیم، یعنی اینجوری به دست میاریم. نعم مادی هم، نعم الهی هم، اعم از مادی و معنوی. به یمن وجود اونها نعمت ها پربرکت میشه. در کتاب العین و همچنین مفردات که این کتاب لغت هستن، اونجا میگه برکت به دوام و بقا و عدم زوال دلالت میکنه. برکت میگیم ان شاءالله عمر با برکتی داشته باشی، انشالله مالت خدا به مالت برکت بده، امثال اینها. ریشه برک به این سینه شتر گفته میشه. از کرک سینه شتر یه پارچه ای تهیه میکنن که خیلی محکم و با دوام بهش میگن برک. قدیم بود این پارچه برک، الان هم شاید باشه. لذا این کلمه آرام آرام معنای دوام و بقا و عدم زوال پیدا کرد، به محلی که آب درش جمع میشه همه جا خوش میشه، اونجا یه مدتی آب میمونه میگن برکه، تو مدتی میمونه دوام داره. پس برکت به نمو و زیاده گفته میشه که داره دوام بقاست. ما به دیگری تبریک میگیم، این تبریک هم دعا به برکته، یعنی دعا میکنیم که نعمت برای این شخص باقی بمونه، ثبات داشته باشه، دوام داشته باشه. امام جواد علیه السلام عمرشون کوتاه بود اما خدمات بزرگی داشتن و این نشانه برکت وجودی اون حضرته. یکی از اون کارهایی که حضرت داشت مبارزه مستمر فرهنگی در اون دوران داشتن تا سبک زندگی اسلامی از بین نره، چون خلفای عباسی نظام حکومتی خودشون رو بر مبنای ترویج امپراتوری زر و زور و قدرت و ثروت استوار کرده بودند و برای تثبیت فرهنگ اشرافیگری و تجمل پرستی از ابزارها و راهکارهای مختلف به خصوص روشهای اعتقادی و دینی استفاده می کردن تا مطالب باطل خودشون رو به جامعه بقبولانند. توی این فضا امام جواد علیه السلام با این جریان به طور جد به مبارزه پرداخت و سبک زندگی اسلامی رو روش پافشاری کرد، ارزش‌های دینی رو با رفتار و عمل خودش در دل انسان‌های پاک ثبت کرد. ولادت اون بزرگوار رو مجدداً به همه شما تبریک عرض می‌کنم، صلواتی بفرست. دوازدهم بهمن سالگشت ورود حضرت امام به کشور رو گرامی می‌داریم که آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، ضمن تبریک ایام انشاءالله جشن‌های امسال مردمی و با شکوه‌تر از قبل برگزار خواهد شد. به ویژه وقتی می‌بینیم دشمنان انقلاب بعد از به کار بردن همه طرح‌هاشون برای مهار و براندازی نظام اسلامی مأیوس شدن، اما باز تلاش می‌کنن تا این بار با راهبرد کتمان و تحریف و جنگ روایت ها مسیر جدیدی رو برای زمینگیر کردن انقلاب برای خودشون باز کنند، کار جدیتر میشه برای ما. ما با جهاد تبیین و یادآوری ایام بزرگی که مردم ایران با دست خالی عظمت آفریدند و طاغوت 2500 ساله ملک الملوکی و شاهنشاهی و پادشاهی ننگین رو راهی زبالدان تاریخ کردند، به مقابله میپردازیم با جهاد تبیین. این وظیفه همه است، به خصوص دوستداران ایران و انقلاب، تا نسل جوان رو نسبت به کینه هایی که دشمنان در حق مردم داشتند و دارند آگاه کنند. حضرت آقا در بیانیه گام دوم بشارتی دادند که این روزها هم سالگرد صدور این بیانیه است. بشارتشون این بود: دنباله مسیر انقلاب به دشواری گذشته ها نیست. این یه عبارت بشارته، یعنی سختی هایی که باید کشیده می شد تا به این مرحله برسیم رو کشیدیم و مسیر گذشته طی شد، مسیر پیش رو آسانتر و راحتتر طی خواهد شد. اما باید گذشته رو مرور بکنیم، درس بگیریم و به آینده امیدوار باشیم. همین رو هم بیگانگان نمیخوان، یعنی همین مقدار راه رو هم که بخوایم بریم هم نمیپسندن. دشمنان انقلاب اسلام با انواع ترفندها دائما تلاش کردن تا واقعیت انقلاب اسلامی رو که از 15 خرداد سال 42 تا پیروزی در 22 بهمن سال 57 و به وجود آمد که 6600 شهید تو این مقطع به بیان آمار بنیاد شهید داده شد رو کتمان کنن، تحریف کنن، به نحو دیگری ارائه کنن و برای باورپذیری حرفای خودشون روی مشکلات اقتصادی تکیه میکنن و میگن کذا و کذا. یعنی دشمن چون میبینه نمیتونه در این انقلاب رو منحرف کنه، تنها راه رو در تحریف حقایق میبینه و در این مسیر جریان سازی میکنه و با بزرگ کردن مشکلات اقتصادی که امروز درگیر هستیم به مردم و جوانانی که دوره گذشته رو ندیدن، کم هم کتاب میخونن، در اوج احساسات پاک هم قرار دارن، القا میکنن که شرایط کشور در روزگار مثلا شاه بهتر از امروز بوده. بعد آماری هم که ریشه های واقعی نداره، دروغه، حقیقتی نداره رو اعلام میکنن که به تعبیر حضرت آقا امروز برخی سعی میکنن چهره خبیثترین و سیاه روترین حکام تاریخ اواخر این ملت را به شکلی آرایش کنن تا مردم نفهمن که با این انقلاب چه کردن. پس لازمه در این مقطع آرمان های انقلاب خوب تبیین بشه و الا باز به تعبیر حضرت آقا جوری می شود که یک جوان امروز بگوید عجب، اینها آدم های بدی نبودن، اوضاع بدی نبود، پس چرا انقلاب کردید؟ اینجوری میشه. میبینید دیگه الان توی فضا هم دارن بعضا این کارا رو میکنن. در جلسه قبل من 4 سوال رو مطرح کردم. سوال اول این بود که چرا انقلاب شد؟ برای اینکه جواب رو درست بفهمیم باید ایران رو به خصوص در اون مقطع از تاریخ خوب شناخت. من این جلسه خیلی مختصر و خیلی خلاصه میخوام فضای اون موقع که زمینه انقلاب به وجود اومد رو یه ترسیم بکنم براتون. شرطش این است که مثل همیشه خوب تأمل بکنید و گوش بدید. اولا ایران سرزمینیه که از لحاظ راهبردی و موقعیت حساس جغرافیایی و ارتباط با 3 قاره آسیا و اروپا و اقیانوس هند در ردیف یکی از مناطق کم نظیر دنیاست و بر این 3 قاره تأثیر گذاره. یکی از اهداف اساسی قدرت ها در طول تاریخ سلطه بر ایران بود برای اینکه بتونن اینجا رو زیر سیطره خودشون بگیرن. تاریخ رو نگاه کنید، از زمان پرتغالی ها و تزار ها و فرانسوی ها و عثمانی ها و انگلیسی ها و الان هم امریکایی ها و هر قدرتی که در دنیا غالب شد تسلط بر ایران رو در سور کار خودش قرار داد. انقلاب اسلامی آمد، دست قدرت های بزرگ که نمیخواستن موقعیت خودشون رو در این منطقه دست بدن رو از ایران کوتاه کرد. وزیر خارجه وقت آمریکا میگه با سقوط پهلوی آمریکا خسارتی دید که دیگر قابل جبران نیست و ما از امکان بسیار بزرگی در منطقه مهمی از دنیا محروم شدیم. اینا اقرارهای خودشونه. اینا رو خوب دوستان بخونن، مرور کنن. رئیس سازمان سیای آمریکا در دوران پیروزی انقلاب میگه آنچه در ایران اتفاق افتاد یک واقعه مهم و فوق العاده نبود، بلکه یک واقعیت عجیب و باور نکردنی بود. ما اینجا دقت داره، ما ایران را به گونه ای ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در ایران باشیم و نمی دانستیم این گونه ما را از ایران بیرون می کنند. انقلاب یه همچین حرکت بزرگی را انجام داد. خب همه به منابع بی نظیر و سرشار ایران تمر داشتن. اهمیت انقلاب اسلامی در این بود که شعار استقلال داد و تا امروز روی شعارش ایستاد، به طوری که حتی بزرگترین دشمنانش هم امروز این واقعیت رو اعتراف میکنن که ایران مستقله. البته خود این استقلال ایران خودش یکی از دستاوردهای انقلابه. این اولا. ثانیاً ایران شیعه است و در طول تاریخ سابقه ندارد که شیعه سلطه قدرت‌های استکباری و استعماری رو پذیرفته باشه، زیرا مکتب شهادت در فرهنگ شیعه یکی از اصول غیر قابل تغییره. همون که حاج قاسم رضوان خدا بر او گفت ما ملت امام حسینیم و این قدرتی رو ایجاد میکنه که به هیچ وجه نمیتونه سازشکار باشه. بنابراین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اسلام حراسی راهبرد اصلی و مستمر استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل شد که در قالب‌های مختلف انجام دادند. وقتی در مقابل گفتمان مقاومت و پیروزی‌های میدانی که به دست می‌آورد کم می‌آورند، برای کم رنگ کردن حساسیت و غیرت دینی مردم ایران و مسلمین جهان اقدامات توهین‌آمیز می‌کنند، به رسول خدا جسارت می‌کنند، به قرآن اهانت می‌کنند، به مقدسات بی احترامی میکنن تا شاید غلبه‌ای داشته باشن. این قرآن سوزی که در سوئد را انداختند تکمیل کننده حرکات قبلی است. که آیا مسلمین غیرت خودشون رو نسبت به مقدسات از دست دادن یا نه؟ اینجا باید جهان اسلام با قاطعیت تمام، با وحدت و یکپارچگی در مقابل اقدامات دین ستیزانه این جرثومه های فساد بیسته. مجامع بین المللی که به دروغ خودشون رو حامی حقوق بشر و آزادی بیان و امثال ذلک میدونن باید عکس العمل نشان بدن. پرچم رنگین دگرباشان رو آتیش میزنند، قوغا به پا میکنند، 16 سال برای اون شخصی که این کار کرده حبس میبرن. اما به مقدسات نزدیک به 2 میلیارد مسلمان اهانت میکنن اما سکوت خائنانه دارند. و ما در ایران اسلامی با تمام وجود عشق و علاقه خودمون رو به قرآن و اهل بیت پیغمبر و مقدسات دینی اعلام میکنیم و حاضریم برای حفظ و حراست از قرآن و مکتب اهل بیت جان خود را فدا کنیم. احکام الهی رو مورد تمسخر و استهزا قرار میدن. روی حکم الهی قصاص ببینید چقدر جریان درست کردن. اخیراً هم ستاد امر به معروف و نهی از منکر که مروج و توسعه دهنده حکم دیگری از احکام الهی است و تحریم کردن. این هم یه خباثت دیگریه. میبینن هر مجموعه یا میبینیم هر مجموعه که بخواهد اسلام و احکام الهی رو ترویج بکنه و یا پاسداری و حراست بکنه مورد غضب این خناسان قرار میگیره، محکوم میشه، چون پیرو شیطانن. شیطان با این امور مخالفه، اینها هم که دست پرورده شیطانن. البته تحریم اونها اثری در اراده ملت در راهی که انتخاب کردن نداره. 44 سال است دارن ملت ما را آزمایش میکنن و هر سال در جشنهای دهه انقلاب حضور مردم اونها رو بیچاره و درمانده کرده. دائما از مردم میگن، ولی مردم کسانی هستن که حماسه درست میکنند و ایام الله به وجود میارن. مردم ما با توکل به خدا، با وحدت و همبستگی تحت زعامت رهبر فرزانه و حکیم خود تا رسیدن به اهداف بلندش همه موانع را ریشه‌کن خواهند کرد. نکته را همینجا عرض کنم که بحث امر به معروف پیش آمد و اون که بیگانه تحریم میکنه، جلوش میگیره، وضعیت او روشنه، اما داخلی ها چرا به امر به معروف بی توجه هن و در عمل تحریم میکنند؟ گاهی حرفهای بی رفت میزنند که باعث تعجب میشه. وزیری که درد دین نداشته باشه و نسبت به احکام خدا ترویج بی تفاوتی و در رفتارش تبلیغ بی تفاوتی داشته باشه، به درد دولت انقلابی نمیخوره. چون موارد در حال تکراره، به آقای رئیس جمهور عرض میکنیم نسبت به این قضیه، قضیه بی تفاوتی بدنه اجرایی کشور نسبت به منکرات عموماً و مسئله عفاف و حجاب به خصوص اقدام عاجل داشته باشید. مسئله با جلسات بی ثمری که برای عفاف و حجاب گذشته میشه حل و فصل میشه. باید همونطوری که در مسئله اقتصادی ورود کرده اید و تحولاتی به وجود آمده ورود کنید و تا دیر نشده به بدنه اجرایی دستورات لازم رو راجع به این عائله خودتون و نانخوران از دولت بدید. مسئولی که در نظام اسلامی مشغول باشه و نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت باشه، به درد این دولت نمیخوره. او با این تحریم کنندگان چه فرقی داره؟ اونا هم همین کارو کردن. آیه قرآن فرمود اگر مکنت پیدا کردید، یعنی شما که مسئول شدی، یکی از وظایفت امر به معروفه، اگرچه قبل از مسئولیت هم وظیفه داشتی، حالا استاندار شدی، فرماندار شدی، دادستان شدی، امام جمعه شدی و هر منصبی که پیدا کردی و داشتی، در هر سطحی که هستی باید به این واجب الهی بپردازی و الا اندالله پاسخی نداری. غیرت دینی داشته باشید و از غیر خدا نترسید. مسئول ترسو به درد نظام اسلامی نمیخورد. اونجایی که باید حرف بزنه لاله، اونجایی که باید اقدام بکنه نیست. مثل رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان حرم وسط میدان باشید و از ارزش‌های دینی و انقلابی و اسلامی دفاع بکنید. بگذرم، صلواتی قد کنید. این دو مورد از مواردی که راجع به دوران قبل از انقلاب گفتیم. مورد سوم، عملکرد خود رژیم پهلوی طی 57 سال کاملا زیانبار و تحقیر کننده و خسارتبار بود. دوره تاریک و منحوس حاکم بودن پدر و پسر، پدر و پسر فاسق بر ایران، این رو با سرعت مرور کنید، تاریخ رو بخوانید، به خوبی ریشه های انقلاب به دست میاد. عوامل متعددی از کودتای 28 مرداد سال 32 تا بهمن 57 دست به دست هم دادن تا منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. خفقان شدید، زندان، شکنجه‌های جسمی و روحی، وابستگی‌های ذلت‌بار به قدرت‌های خارجی، تحقیر ملت به خاطر سرسپردگی رضاخان به انگلیس، انگلیسی‌ها و پسرش به آمریکایی‌ها. دوستان کتاب ارتش بود فردوس رو، یا خاطرات علم وزیر دربار شاه رو، یا کتاب فریدون هویدا سفیر دائم رژیم پهلوی در سازمان ملل و کتاب از این دست رو بخونید تا با عمق فاجعه آشنا بشید. اونا قشنگ توضیح دادن، خودشون دارن میگن. رژیم شاه به شدت گرفتار فساد بود، ترویج اعتیاد و مواد مخدر توسط عناصر اصلی حکومت که یکیش خواهر خود شاه بود، انتخابات آزاد، مسئله نبود انتخابات آزاد، بی‌اعتنایی به پیشرفته علمی کشور، از بین بردن کشاورزی، وابستگی کامل به کشورهای بیگانه و ده‌ها مسئله که حضرت آقا فرمودند انقلاب یک حرکت عظیم در مقابل فساد و بیکفایتی رژیمی بود که تا خرخره در لجنزارهای فساد و وابستگی گرفتار شده بود. خودشون هم قبول داشتن که نسبت به مردم ایران خیانت کردن. همین محمد رضا پهلوی علیه من الرحمن ما یستحقه در روز 14 آبان سال 57 یه بیانیه داد، خوند بیانیه رو خوند، من یادم قشنگ توی اونجا خیلی گویاست، من یه بخش کوتاهش رو براتون میخونم. اونجا اینجوری میگه: در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار میکنم و تعهد متعهد میشوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت نیز جبران گردد. بعد گفت به این که من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. خیلی جالبه این بیان، کاملا به ریشه های انقلاب اشاره کرده که چرا مردم انقلاب کردن، اشاره کرده که کشتار کرده، قربانی که میگه یعنی کشتار کرده، اقرار میکنه که قانون اساسی را عمل نکرده، عدالت اجتماعی نبوده، استبداد و ظلم و فساد حاکم بوده و امثال اینها. همین موارد سگانه که حالا گفتم که خیلی بیشتره فضا رو فراهم کرد که مردم به ندای حضرت امام پاسخ بدن و حکومت و نظام اسلامی رو برپا کنن. این برای بخش اول، سوال اول که چی شد انقلاب شد، این وضعیت ایران بود، با اون وضعیت یک همچین فساد و یک همچین قصه‌های مردم رو فراهم کرد که وارد میدان بشن. برای این نوبت همین مقدار بس باشه تا نوبت بعد ببینیم چی خدا بخواد برای ما. راجع به استان هم یه نکته فقط عرض کنم، آقایون خیلی زود وارد عرصه انتخابات شدید، تذکری است دارم میدم، فعلا به کارهای استان بپردازید تا حالا به نوبت به انتخابات و اینها هم برسه. حالا خیلی زوده، متاسفانه آقایون آرایش انتخاباتی گرفتن، مسائل مختلف شهر رسیدگی عاجل و عاقلانه میخواد، مدت مسئولیتی که دارید همه تمام ارکان اجرایی، حالا به خصوص در رابطه با شورا و شهرداری و اینها در تمام استان، فقط شهر کرج رو به خصوص نمیگم، در تمام استان این مسئله وجود داره. با سرعت این مدت سپری میشه و مردم بهترین قاضی عملکرد شما هستن، دارن به دقت رصد میکنن، میان با ما صحبت میکنن، میبینم چقدر دقیق دارن میبیننتون، حواستون باشه. البته خدای تعالی نفوذ دیدش بیشتره و بهترین قاضی هم خود مردم هم دیگه. برنامه داشته باشید، برای مردم بگید میخواید چی کار بکنید، بعدم از مردم هم کمک بگیرید اگر کمبودایی هست، دست از سیاسی کاری ها بردارید. یه نکته دیگه هم به دوستان تذکر دادم اما به نظرم رسید که لازمه اینجا دوباره تکرار کنم. من ضمن قدردانی از تمام تلاشایی که همه کسانی که برای ساخت و راه اندازی قطار شهری انجام دادن، که تلاش‌های زیادی در طول این سال‌ها توسط مدیران و گروه‌های عملیاتی اینها انجام شده، مهندسان و همین و کارهای فراوانی رو انجام دادن تا این زودتر به نتیجه برسه. اما باز با این حال به نظرم میرسه که بهتر قبل از بهره برداری حتما کارشناسی دقیقی غیر از این عزیزانی که خودشون فعالیت دارن میکنن تو اون صحنه و دخیل در کار بودن انجام بگیره که خدای نکرده خطری متوجه مردم در آینده نباشه، چون بعضن گزارش هایی توی هم داده میشه که بعضی جاش نقصی داره. این رو هم خواستم تذکر بدم، به دوستان هم گفتم که پیگیری کنم ولی دیدم در مسیر افتتاح و راه اندازی هستن، این یه بار دیگه بررسی دقیق بشه که برای مردم مشکلی پیش نیاد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.